نیمروز ایران، خبرها از رادیو فردا. مجروحان حادثه بمب‌گذاری‌های صنعا به ایران منتقل شدند. شورای امنیت سازمان ملل از رئیس جمهوری یمن حمایت کرد. روسیه کشتی‌های جنگی دانمارکی را به حمله اتمی تهدید کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سرپرست تیم پزشکی اعزامی ایران به صنعا پایتخت یمن میگوید 52 تن از مجروحان بمب‌گذاری‌های صنعا برای مداوا به ایران منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سلمان حیدری به خبرنگاران گفته که نزدیک به 24 تن دارو و تجهیزات پزشکی به یمن ارسال شده است. روز جمعه در پی بمب‌گذاری در دو مسجد در صنعا بیش از 100 تن کشته شدند. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت این بمب‌گذاری ها را بر عهده گرفت. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن که به عدن در جنوب آن کشور گریخته، حوثی ها را متهم کرده که از سوی تهران پشتیبانی می شوند. شیعیان حوثی 2 ماه پیش با پیشروی به سوی صنعا کنترل پایتخت یمن را در دست گرفتند. در همین حال اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته یک صدا از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن حمایت کردند. در بیانیه 15 عضو شورای امنیت آمده که آن شورا از یک پارچگی، حاکمیت ملی و استقلال یمن حمایت می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه خود ضمن هشدار نسبت به جنگ داخلی در یمن، حوثی‌ها را تهدید کرد که علیه آنها تحریماتی را وضع خواهد کرد. روز گذشته شورشیان حوثی بخش‌هایی از تعز، سومین شهر بزرگ یمن را نیز به تصرف خود درآوردند. سفیر روسیه در دانمارک تهدید کرده که چنانچه کوپنهاگ به سیستم دفاع موشکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بپیوندد، کشتی‌های جنگی دانمارک می‌توانند هدف موشک‌های اتمی قرار گیرند. میخائیل وانین، سفیر روسیه در کوپنهاگ، به روزنامه دانمارکی یلاندز پوستن گفته است پیوستن کوپنهاگ به سیستم دفاع موشکی ناتو تهدیدی برای روسیه به شمار می‌رود. وزیر خارجه دانمارک سخنان سفیر روسیه در آن کشور را غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت که روسیه به خوبی می‌داند سیستم دفاع موشکی ناتو تهدیدی برای مسکو به شمار نمی‌رود. تهدید دانمارک از سوی سفیر روسیه در اوج تنش بی‌سابقه از زمان جنگ سرد در روابط غرب و روسیه پیرامون بحران اوکراین صورت می‌گیرد. همزمان با نزدیک شدن به ضرب الاجل پایان ماه مارس برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران، روز شنبه وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا در لندن اعلام کردند که در مذاکرات هسته‌ای با ایران یک هدف مشترک دارند و اینک وقت آن است که تهران در این مذاکرات تصمیمات سخت بگیرد. چگونگی رفع تحریم‌ها و مدت زمان تعلیق برخی فعالیت‌های هسته‌ای همچنان از مهمترین مسائل مورد اختلاف طرف‌ها به شمار می‌رود. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
4 کشور غربی آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه عضو گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران بر وجود اهداف مشترک میان خود تأکید کرده و گفتند زمان آن است که جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌های سختی بگیرد. موضع مشترک کشورهای غربی طرف مذاکره با ایران تازه‌ترین دور از مواضع مطرح شده اتمی طی روزهای گذشته است. رؤسای دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی، جان کری، لوران فابیوس، فیلیپ هاموند، فرانک والتر اشتاینمایر، اول فروردین در لندن گرده هم آمدند و در مورد تازه‌ترین دستاوردها و روند مذاکرات اتمی با یکدیگر گفتگو کردند. در پی این دیدار بیانیه‌ای از سوی فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا منتشر شد که در آن آمده به رغم پیشرفت‌های اساسی در مذاکرات، اما هنوز بر سر مسائل مهمی توافق حاصل نشده است. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید تصمیم‌های سختی که کشورهای غربی عضو گروه 5 به علاوه 1 از آن سخن گفتند هم ابعاد فنی دارد و هم ابعاد سیاسی.
من فکر میکنم تصمیمات سخت رو الان هر دو طرف باید بگیرن. فنیست به این معنا که روی مسئله فردو هنوز به توافق اونجوری نرسیدن که ایران به این شکل حاضر نیست فردو رو تعطیل کنه، ولی اصل مسئله، دعوای اصل مسئله، اون چه ایران باید بپذیره این مسئله راستی آزمایی است.
موضوع نحوه رفع تحریم ها همچنان از مهمترین مسائل مورد اختلاف طرف ها به شمار می رود. بنابر گزارش ها، ایالات متحده آمریکا خواستار برداشته شدن تدریجی آنها در مقابل کنش های استوار از سوی تهران است. از سوی دیگر فرانسه بر رفع نمادین تحریم هایی که طی سال های گذشته بر تهران اعمال شده پافشاری می کند. به اعتقاد مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در میان کشورهای اروپایی عضو گروه 5 به علاوه 1، موضع فرانسه سخت‌تر از دیگر اعضای اروپایی این گروه است.
آمریکا گامی برداشته به سوی ایران در این که اونا یه مدت زمان 10 ساله در نظر گرفتن، الان فرانسوی‌ها سنگ اندازی میکنن، اونا میخوان این مدت رو به 20 سال این زمان راستی آزمایی رو به پیش ببرن. خب معلومه که وقتی همچین مسئله ای باشه، اون وقت نظارت دائم اشکالاتی رو برای جمهوری اسلامی به وجود میاره، از این نظر که خب تمام سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی فعال میشن در جهت کشف گام‌های جمهوری اسلامی پنهانی یا غیر پنهانی. جایگاهی است که دو طرف هنوز یه مقداری امکان چانه‌زنی دارن، ولی برای هر دو طرف امکان زیادی نمیمونه که خودشون رو به طرف مقابل تحمیل کنن، چون همه میدانن بدیل عدم توافق به احتمال قوی یک درگیری خانمان برانداز به خصوص برای ایران خواهد بود، برای جو سیاسی منطقه و جهانی هم بسیار تخریبگر خواهد بود عدم تفاهم.
اما هشدارهای کشورهای غربی در مذاکرات هسته‌ای به ایران در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در روز اول فروردین در مشهد به صراحت گفت که رفع تحریم‌ها باید جزء موضوع مذاکرات اتمی باشد و بدون فاصله اجرا شود.
اگر به قرارداد عمل کردن تحریم‌ها را برمی‌داریم، این حرف غلط و غیر قابل قبول است. اینو ما قبول نداریم. رفع تحریم ها جزء موضوعات مذاکره است، نه نتیجه مذاکرات.
هنوز مشخص نیست آیا مشکلات باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای با گذر زمان قابل حل خواهد بود یا خیر. در همین ارتباط جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که اکنون باید تصمیم های بنیادین گرفت، زیرا گذر زمان آنها را آسان نخواهد کرد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای قرار است از 5 فروردین از سر گرفته شود. مذاکراتی که بر پایه توافقات پیشین میبایستی تا پایان ماه جاری میلادی، ماه مارس، طرف ها به توافق و یا دست کم به تفاهمی کلی دست یابند.
رضا جمالی از رادیو فردا نگاهی داشت به تحولات در ارتباط با مذاکرات هسته ای ایران و 5 به علاوه 1.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه خبرها. در حالی که قرار است مذاکرات هسته‌ای با ایران 3 روز دیگر از سر گرفته شود، یووال شتاینیتز وزیر اطلاعات اسرائیل برای گفتگو بر سر روند مذاکرات هسته‌ای راهی پاریس شده است. به گفته سخنگوی وزیر اطلاعات اسرائیل، یووال شتاینیتز از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مأموریت دارد تا بر جزئیات توافقی که بر سر برنامه هسته‌ای ایران در حال شکل‌گیری است تأثیر بگذارد. به نوشته روزنامه هارتس، وزیر اطلاعات اسرائیل قرار است امروز با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و اعضای تیم فرانسوی مذاکره کننده با ایران دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری‌ها در ایران از ترافیک سنگین در جاده کرج چالوس گزارش دادند و همزمان گزارش شده که حدود 4 میلیون مسافر نوروزی به خراسان رضوی رفتند. هر سال در فصل بهار و ایام نوروزی گردشگری داخلی هم در ایران فعال می شود. نگاهی به وضعیت گردشگری نوروزی در ایران در گفتگوی فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با احمد علوی اقتصاددان در سوئد.
هرچند آمار جامع دقیق و روزآمدی از مسافران نوروزی در دسترس نیست، ولی گزارش مرکز آمار گردشگری فصل بهار رو که میشه مسامحتن و اساساً همین گردشگری ایام نوروز بازشمر رو آماری ازش عرض کرده در آخرین آمار خودش در که مربوط است به سال 92، میگه که حدود 11 میلیون خانواده ایرانی، نزدیک به 53% خانواده های ایرانی نوعی گردشگری داخلی رو تجربه میکنن و در مقابل نزدیک 47% خانواده ها هم دارای گردشگری نیستن در این سال. خب میشه این اعداد رو نسبت به سالهای دیگه مقایسه کرد و اون رو تعمیم داد به سالهای بعد با درصدی افزایش یا کاهش. این اندازه از گردشگری داخلی قابل توجه و میتونه یه بازار بزرگی رو برای صنعت گردشگری داخلی به وجود بیاره، بر شرایط و مناسبات اقتصادی ایران هم البته مؤثر باشه، چون توسعه گردشگری میتونه سرمایه گذاری رو تشویق بکنه، رشد اقتصادی به دنبال خودش بیاره و اشتغال ایجاد بکنه، بخصوص در مناطق دورافتاده که سرمایه گذاری در اونجاها معمولا محدوده. علی‌رغم این ظرفیت بالقوه گردشگری داخلی، ایران متاسفانه از امکاناتش چندان استفاده نمی‌کنه و بخش عمدهش بالقوه باقی میمونه. دلیل اون هم اینه که زیرساخت‌های مناسب برای توسعه این صنعت در ایران وجود نداره.
بسیار خوب آقای علوی، می‌بینیم که هر سال در تعطیلات نوروز حجم قابل توجهی از مسافرت انجام میشه. چطور میشه به کدوم یکی از این شاخه‌های گردشگری میشه پرداخت که قابل تضمین باشن به کل سال، در همه روزهای سال بتونه فعال باشه این گردشگری؟
فرا رسیدن بهار و جشن‌های نوروزی میتونه گردشگری رو بخصوص در عرصه گردشگری خاصی که گردشگری جشنواره‌ها خوانده میشه و گردشگری فرهنگی ترغیب بکنه، تشویق بکنه، حتی برای گردشگران خارجی و همچنین گردشگری طبیعت، چون طبیعت ایران در این فصل بسیار زیباست و متفاوت نسبت به خیلی از جاهای دنیا، بنابراین گردشگری طبیعت و بوم گردی رو هم میتونه فعال بکنه. با توجه به اینکه نوروز از نظر فرهنگی و همچنین از نظر آداب، رسوم و جشن‌ها در ایران بسیار متفاوت و متنوع، بخش‌های مختلف ایران رسم‌های خاص خودش رو دارن، این میتونه مورد علاقه به اصطلاح گردشگران خارجی باشه، از جهت اینکه فرضاً علاقه دارن مطالعه بکنن تفاوت فرهنگی در ایران رو.
آقای علوی، نکته دیگری که مطرح هست اینه که این گردشگری داخلی به حال علاوه بر همه پیامدهای مثبتی که داره، اجتماعی، اقتصادی، حتی خانوادگی، یک آسیب‌هایی هم تولید می‌کنه، به خصوص در ایران هر سال شاهد آسیب‌هایی هم هستیم. به این موضوع هم نگاه بکنیم.
خب البته هر صنعتی همزمان با اثرات مثبت میتونه دارای اثرات منفی باشه و هزینه‌هایی رو در بر داشته باشه. گردشگری هم از این امر مستثنا نیست، اما آسیب‌های گردشگری داخلی غالبا محصول ناکارآمدی مدیریت و همچنین نبود زیرساخت است. مثلا ما میبینیم که تصادفات در جاده‌ها افزایش پیدا میکنه یا فرضاً آلودگی محیط زیست افزایش پیدا میکنه. خب میشه اینها رو مدیریت کرد به شیوه‌ای که این هزینه مربوط به این آسیب‌ها کاهش پیدا بکنه و به هر حال مزیت‌هایی که وجود داره و مترتب است بر گردشگری بر این هزینه‌هاش بچربه. اما همونجوری که پیش از این گفتم، این مستلزم اینه که ساختارها و مدیریت و همچنین قانون‌گذاری طوری باشه که ظرفیت‌ها رو آزاد بکنه، هزینه‌ها رو کاهش بده و مدیریت رو به هر حال بهتر بکنه تا بشه از این ظرفیت بالقوه به خوبی استفاده کرد.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگو میکرد. مراسم خاکسپاری یک زن که به اتهام سوزاندن قرآن در کابل به قتل رسیده و جسدش به آتش کشیده شده بود روز گذشته برگزار شد. صدها زن فعال حقوق مدنی در افغانستان با حضور در این مراسم و حمله تابوت این زن اعتراض خود را به قتل وحشیانه او نشان دادند. این دختر 27 ساله به نام فرخنده روز جمعه در شهر کابل با سنگ و چوب و چماغ عده‌ای از مردان، در حالی که ماموران پلیس نظاره‌گر بودند، به قتل رسیده بود. رئیس جمهوری افغانستان و دبیر کل سازمان ملل این قتل را محکوم کردند و پلیس افغانستان نیز میگوید 13 نفر تا کنون بازداشت شدند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 21-12 برای دیدگاه های شما در طول 24 ساعت شبانه روز در دسترستان است. 12:30 ایران فشرده خبرها.